در واقع سه تا
عنوان داریم اگر بخوایم کل بحث رو یک جا دسته‌بندی کنیم. یک بار مراد از عذره میشد عذرت الانسان فقط، یک بار مراد از عذره میشد العذره النجسه مثلا، یک بار مراد از عذره میشد مطلق سرگین حیوانات اعم از طاهر و نجس. پس سه عنوان داریم تو ناحیه موضوع. بعد هم اومدیم تو ناحیه حکم، گفتیم که یک روایت داریم که ثمر العذرت سهتون، یه روایت داریم که لا بأسه به بیع عذرت.
باید بنویسیم مطالب استفاده باز معلوم باشه. گفتیم یه عنوان عذرت داریم، این عنوان عذرت یه بار مراد از او عذرت الانسانه، یه بار مراد از او عذرت النجسه است مثلا، یه بار مراد از او مطلق العذرت است اما از طاهر و نجس. این سه تا احتمال میشه تو عنوان عذره داده بشه. خب بعد ما تو ناحیه حقوق داشتیم ادله رو بررسی میکردیم، قبول کردیم که ادله عامه باب، دوباره برگردیم مفاد ادله عامه رو یادمون بیاد، ادله عامه باب شیخ چند بار این جمله را گفت که ادله عامه جایی که نهی به عنوان شی بخوره مستقیم یا نفی جمیع آثاره یا آثار غالبیه. اینا که مفصل یادتون باشه چند بار هی اثبات کردیم رفتیم برگشت. بعد هم یه مشترکات داشت با ادله عامه، مشترکاتی هم بود، مشترکات یعنی وجه من وجوه صلاح، وجه من وجوه حرام، که بعد گفتیم اونجا اگر وجه صلاحش مورد نظر باشه به اشراش اشکالی نداره. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، هم همینطور تحلیل کردیم. تمام. خب اگر ادله عامه رو مد نظر قرار بدیم، ادله عامه جاشون اینجاست، مطلق عذره نجسه را تحریم میکنن. اینو تا اینجا دیروز خوندیم. تو ادله خاص اختلاف کردیم که یه لابعث و به یه عذره داریم، یه ثمن العذره تو صحبتو، اینا با هم تعارض داره. خب اینم تا اینجا. برای تحلیل این ادله خاصه، یعنی دلیل خاصه با که مبتلای به تعارضه، گفتیم باید بریم تو اصول ببینیم تعارض مستقر یا غیر مستقر. اگر گفتیم تعارض غیر مستقره، خب باید یه جمع دلالی پیدا کنیم. اگر گفتیم تعارض مستقر حسب قاعده با، که حالا قاعده اولی زیاد ثمر عملی برای ما نداره، قاعده ثانوی یا ترجیح اول ترجیح به مرجعات، اگر مرجعات رو قبول کردیم، بستگی هم داره سعه و زیق مرجعاتمون چقدر باشه، چند تا مرجع رو قبول کنیم، تعدی و مرجعات غیر منصوصه رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم. خاطرتون هست دیگه تو اصول فقه آدرس هم گفتیم یه نگاهی بکنم دوستان. اگر مرجعی بود که فبها و نعمه، اگر نبود بعد باید بریم سراغ قاعدمون که قاعدمون تخییره یا توقفه. پس تعارض هم یا مستقره یا غیر مستقره. اگر غیر مستقر بود باید به جمع دلالی برسیم، اگر مستقر بود باید بریم سراغ مرجعات، اگر نبودن تخییر یا توقف علا حسب قاعده ای که داشتیم. آقای سبحانی حفظه الله تخییری بودن اگه یادتون باشه، مرحوم آقای مظفر توقفی بودن اگه خاطر دوستان باشه، ولو آخرش به سمت تخییرم متمایل شده. پس باید اینو معلوم کنیم. این میشه چارچوب بحث ما. خب این تا اینجا معلوم آقا. خب شیخ سعی کردند، دقت کنید، حالا میخوام ادامه بحث، این حسب قاعده است. حالا باید ببینیم کجای این قاعده قرار میگیریم تو بحث فقهی فعلی ما، از حسب این قواعد کلی کجا قرار میگیریم. شیخ سعی کردن به ما نشون بدن که از منظر با سعادت شما، اگر ما روایت سماعه رو قبول کنیم، روایت سماعه میتونه شاهد جمع باشه، یعنی این تعارض دلیل خاص رو به تعارض غیر مستقر برسونه، روایت سماعه شاهد جمع بشه و ما بتونیم بین این دو روایت سمن العذرت صحبت الله بحث به یه العذرت جمع کنیم. خب این تا اینجا به شرطی که روایت سماعه شاهد جمع بشه.
کشش روایت ها فقط در این حدی که میتونه به ما کمک کنه جمع کنیم دیگه، یعنی که به چشش جمع کنیم دیگه.
نه، از شیخ میخواد بگه ظهور روایت سماعه با جمعی که شیخ طوسی کرد هماهنگه. حالا ببینیم، فعلا شیخ اینو ادعا رو کرد، تو عبارت چیزی نبود ها، اما شیخ ادعا رو داشت. بفرمایید. ما مشکلمون اینه که از آقایون موقعی که از ما بعد گرفتن برای درس اینجا، من بهشون گفتم اول صبح من وسیله ندارم از اون بر بیام تا اینجا، چون از پاکستان باید بیام، بعد هم علل اتصال یه کلاس هست پشت سر هم، بعد دیگه نتونستن هنوز وسیله آمدن را هماهنگ کنن، لذا این تقلقی ها مال این شده. قرار بود که یا وسیله هماهنگ بشه یا ببینیم، چون من از همون ابتدا تابستون با آقایون گفتم چون من موقعی که از خونه خارج میشم شب برمیگردم، وسیله آمدن و رفتن ندارم، چون مراحل بعدی همین کلاس های بعدی با وسیله میان ما رو میبرن یکی دو تا سه تا همینطور پشت سرن. حالا این رفت و برگشت ها مال اینه، قرار شده تا اول مهر جمع و جور بشه قضیه. آره، حالا ببینیم خودش مقدر ببینیم. پس چه فهمیدن روایت سماعه شاهد جمع بشد که جمع بین اون دو دلیل اتفاق بیفته. بفهم این تمام مسئله بعدی، چون عبارت شلوغ میشه الان، من چرا رفتم پای تابلو، میخوام فهرست کنم مطلب را که ما هر جا داریم میریم اشکال نداره، و این برای دیگه پاک نمی کنم، میشه پاک کنیم، مشکل نداره. حالا پس دقیق تر بیم، یه قسمت عبارت شیخ برگردوندن بحث به تعارض غیر مستقل. رفقای عزیز، جلسه پیش من عرض کردم علا فرض این که تعارض بین این دو روایت مستقر بشه یا حتی مشکل سندی با این روایت ها پیدا کنیم، ما ادله عامه تکلیفمون رو روشن میکنه. اما ببینید، یاد بگیرید، گفتم بتون شکل مبنای تراکم زنون داره، یادتونه اون مبنا رو باید من خورد خورد بعدا یواش یواش براتون بگم تو بحث. خواهید دید شیخ روشش اینطوریه، آنچرا که شما تو اصول حجیت تامه براش اثبات میکنه پیش شیخ جزء دلیله، تو سازمان شیخ اینطور میشه. یعنی شما تو اصول میاد میگید که بسم الله الرحمن الرحیم فلان رو باید مطابق با مبنا حجیت خبر واحد حجیتش معتبره، حجیتش به دلیل قطعی اثبات شده، تمام شد، لذا راحت بهش فتوا میدید. میبینید بعضی از فقها میگن چون این روایت سندش صحیح دلالتش هم تامه، اون روایت و اون روایت و اون روایت مقابل این روایت قرار نمیگه. اینطوری دیدید دیگه، سبکی خیلی از فقها، یا میگن این اجماع مدرکیه دیگه، معتبر نیست، راحت. شیخ نه، شیخ اون روایتی که سندش صحیح دلالتش هم تامه تازه میشه براش جزء دلیل،
چون
واقعگرا یعنی چی؟ اصطلاح اصولیه، کلامیه. نه، شیخ واقعی نیست، شیخ اتفاقا مسئله سلوکیه ایه.
نه، واقعیه باب اجزا.
میدونم، باب باب اجزا نیست، سلوکیه ایه. من یه باب اجزا ندیدید. آقای مزفر وقتی تربیتو برای اجزا گفت، برای اجزا در امارات گفت، برو دلش به امارات غلط بود قطعا و دلیل آخوند این نیست. اما اون موقع دلیل این دلیل رو میتونی تغییر کرد، آقای مزفر ایستاد سر این که با توجه به مبنای ما دو مبنای دیگه باطله. یکی سببیت به قرائت اعتزالیشی که سببیت به قرائت شیخش دوتار رو باطل کرد، گفت برو شیخ ادعای بعد تو جلد دو هم گفت لم اتعقل کلام شیخ را، که شیخ چجور رو خواسته بگه تقریبیت در حالی که این اینه سببیت و تصویبه
شیخ
تقریبی،
اما به واقع
بخواد برسه سرینش عبارت ها که آقای مزفر نقل کرد این نبود. حالا نظام میخوام بگم شیخ خودش حواسش به اوتی که هست. حالا ببینیم، پس اگر ما رفتیم تو فضای تعارض غیر مستقر، در فضای تعارض غیر مستقر چند تا قول شیخ نقل میکنه. یکی که قائل به شیخ طوسی بشیم، شیخ طوسی گفت که آقا من میگم روش جمعشو بگید، گفت میگم که میگم نهی خورده به عذره انسان، اباحه خورده به عذره غیر انسان. بعد گفتیم آقا اینجا شاهد جمع میخواد، شاهد جمع میشه روایت سماره. ایه مهمه شیخ انصاری، گفتم اتون یه سبکی هم که داره اینطوره که میاد اون بزرگ فقها رو معمولا نگه میداره ابتدا، با او بقیه رو رد میکنه. این هم یه روش در مقام تدبیر، وقتی کسی میخواد مکتب جا بندازه راش اینه. ملا صدر تو فلسفه اینطوری، اول بو علی رو نگه میداره، با بو علی بقیه رو رد میکنه، بعد خودش میاد به جنگ بو علی. حالا شیخ اول شیخ طوسی رو میذاره محور قصه، میگه راه شیخ طوسی راه خوبیه. میگه با توجه به راه شیخ طوسی، راههای دیگه‌ای که برای تعارض غیر مستند گفته شده باطله. یه راه از علامه مجلسی شیخ نقل میکنه.
به ترتیب عبارت من بگم، اول راه محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام یا ذخیره شرح ارشاد.
خب یکی راه ها رو نقل میکنه، رد میکنه. همه اینها قاعده کلیشون اینه که اینها خواستن تعارض رو غیر مستقر بدونن، جمعشون جمع تبرعی، جمع دلالی نیست. خب مثلا اولین جمعی که گفته شده چیه؟ شیخ میگه اولا اون راهی که مشهور گفتنه، یه عده از فقها گفتن آقا بریم سراغ مرجحات. شیخ میگه خب مرجحات مال تعارض مستقره، این بنابر اینه که ما تعارض رو غیر مستقر ندونیم، پس او راه باطل. شیخ طوسی فرموده تعارض غیر مستقره، پس او راه باطل. راه محقق سبزواری در ذخیره اینه که بگیم اون لا اون سمن العذرت سفتون رو حمله بر کراهت کنیم، از حرمت خارجش کنیم، که بعد کراهت با اباحه جمع بشه. بعد موقع بگیم معامله مبایعه بر عذره جائزه اما مکروه. شیخ میگه خوی جمع تبرعی، جمع دلالی نیست، قرینه نداریم بر حمله بر کراهت. علامه مجلسی فرموده آقا بگیم اون منعه را هم کنیم به بعضی از مناطق جغرافیایی، که تو اون مناطق جغرافیایی به خاطر یه سری خواص جغرافیایی یا حتی بومی یا حتی محیطی یا حتی آداب و معاشرتی، اینها از ثمنه از در واقع انتفاعات عذره هیچ بهره ای نمیبرن، پیش اونا سخته. بعد اباحه رو هم کنیم به جایی که انتفاعی داره. یه تیکه تو پرانتز بگم رفقا، اینو شیخ نگفته، شاید بعدن شما بگید این قول محقق مرحوم مجلسی یعنی بازگردوندن مسئله عذره به مشترکات. حواستون رو بدید به ایتیکه، شیخ فعلا ایتیکه رو احتمال نداده، فقط گفته این هم یه نوع جمع تبرعیه. به چه جهتش شیخ زوم کرده است که گفته از جمع تبرعیه؟ شیخ میگه از کجا مسئله بلاد رو آوردید؟ بلاد نه بیانه نه مبینه، نه منصوصه نه انصرافی تو دلیل وجود داره. شیخ میگه این مسئله رفتن به سمت قضیه بلاد یه مسئله جمع تبرعیه. شما او جنبه‌ای که من گفتم حواستون رو بدید، شاید ایشون رفته باشه جمع برای بلاد به خاطر این باشه که خواسته تفکیک کنه بین جایی که منافع مقصوده دارد جایی که منافع مقصوده نداره، بعد خواسته برای منافع مقصوده مثال بزنه گفته بلاد، بعد اون موقع حرف خوبی میشه. یعنی انقدر بدیهی البطلان نیست، اما به این تقریر که شیخ فرموده بله بدیهی البطلان، یعنی این که شما بلاد رو مطرح کنید، بلاد در دلیل در هیچ دلیلی نیامده، شاهد جمع این وجود نداره، جمع جمع تبرعی. خب جان در
ما اینجا حکم نهی نداریم، فقط حکم داریم برای مثلا حرمت یا مثلا مثلا العذرات من از صوت، اینا هیچ کدوم نهی نیستن.
چجوری میتونیم نهی اصطلاحی بگید؟ وقتی اینجا میگیم نه نهی اصطلاحی، نه نهی لغوی، نهی اصطلاحی تو اصول به چی میگفتن؟ امر اصطلاحی تو اصول به چی میگفتن؟ به بعث مولا و زجر مولا. کتبه که امر نیست اما میگفتن امره. چرا امره؟ امر اصطلاحی اصوله، یعنی داله بر بعثه. نهی که میگیم یعنی داله بر نهی، داله بر زجر.
خب اینها رو هم میشه حمله بر مثلا اباحه
و چرا؟ بله. کل دالن علی جو بعد بگید اصول، تو اصول هی تأکید میکردیم، میگفتیم که این که داریم رو امر بحث میکنیم یا رو نهی بحث میکنیم تو نظام آخوند به بعد یک ثمره خیلی قلیله است برای امر و نهی. اینا داله بر بعثن، داله بر زجرن. انما الکلام کل الکلام، تمام الموضوع الحکم المولا. بگید بقیه شو بعث و زجره. بعد همه احکام تکلیفیه و تحلیلیه همه سر بعث و زجر سوار میشن، سر ربطی به صیغه افعل یا لا تفعل نداره. الان همونطور داریم میریم شد. خب یکی دیگه از راه هایی که در واقع گفته شده، شیخ هم قائلش رو نقل میکنه، این که بگیم که از بین این دو روایت اون روا... اینا این قائل نقل میکنه چون یه خیلی قول ضعیفیه،
بگیم نه ما روایت محمد بن مضارب رو که گفت لا بأس به بیع الازرع اصل قرار میدیم، اون روایتی که داله بر نهی و منع بود رو چون موافق با عامه است میذاریم کنار. خب اگر شما بگید بابا اون روایتی که قائل به نهی بود موافق با ادله عامه است، اصلا ما کاری به خود روایت نداریم، ادله عامه مون هم میتونه نهی برامون اثبات کنه. روایت جواز شازه، روایت جواز فقط خودشه. یه نکته. نکته دوم، شیخ میگه بابا خود رفتن سراغ موافقت عامه یا مخالفت با عامه این مسئله از مرجحاته، برابر اینه که ما تو فضای تعارض مستقر باشیم، ما فرضمون تعارض غیر مستقره. پس فتحصل من اول بحث الهونا، ما قبول کردیم جمع دلالی شیخ طوسی را، شاهد شد روایت سماعه با جمع دلالی شیخ طوسی و شاهد روایت سماعه، سایر جمع های دیگری که ادعا شده را رد کردیم، ولو خوب بودند که اومدن تو فضای تعارض غیر مستقر دیدند، اما به درد نمیخوردن چون شاهد جمعی براشون وجود نداشت. تو همین وسط اون یکی دو قولی هم که رفتن سراغ مرجحات هم رد کردیم، به خاطر اینکه مرجحات مال فضای تعارض مستقره. تمام. این تا اینجا. بعد از این شیخ میگن اما واقعیت قضیه اینه که جمع شیخ طوسی هم جمع تبرعیه، جمع شیخ طوسی هم یه جمع دلالی پروپیمون قشنگی نبود، اما نمیگن چرا، میگن من وجوه لا تخفا، واضحه که اینطوره. من یکم میخوام این وضوحش رو توضیح بدم، عنایت کنید رفقا. وضوح، دقت کنید، کم با من باشید، من اینایی که دارم عرض میکنم چون متن مکاسب میگم نمیخوام به حواشین ارجاعتون بدم، اما یک طوری دعبم اینطوره، تأدیه میکنم مطلب را که بعدا اگر یه روزی شما به حواشی مراجعه کنید نقد اون حواشی از تو عرض بنده واضح باشد، یعنی حواسم هست به اونها و دارم میگم اینها را. عنایت کنید شیخ چرا گفتی که او جمع تبرعیه؟ ببینید اون جمع شیخ طوسی دو تا دلیل میتونه داشته باشه، جمع شیخ طوسی دو تا دلیل. بعد این جمع شیخ طوسی یادمون بیاد، شیخ طوسی گفت که ظاهر هر کدوم رو به نسل دیگر منتفی میکنید. من بهتون گفتم این کلمه نسل و ظاهر، کلمه نسل و ظاهر مصطلح علم و اصول فعلی شما نیست، مراد از نسل و ظاهر این نیست، یعنی اینطوری میخواد بگه اطلاق هر کدام را به انصراف هر کدام تنظیم میکنید، با قدر متیقن مشکلمون رو حل میکنید. خب این مبتنی بر دو تا مطلب میتونه باشه، یکی اون مطلبی که ما تصریح کردیم، ما شیخ تصریح کردیم به این که شاهد جمعش روایت سماعه باشه. خب هازا اول الکلام که تو خود روایت سماعه تصریحی به انصراف از رفی احد دلیلین الى عزرت الانسان و فی الاخر الى سائر العزرات شده باشه، خود تو روایت سماعه اصلا این کلمه نیومده. یک. دو، عنایت کنید یاد بگیرید دیتیکرا روایت، وقتی وسط روایت راوی گفت وقال ایزن، بدونید این وسط یه سوال و جوابه که عدس ما افتاده. بعد یکی از قرائن عامه که شما خوندید در عالم الفاظ قاب باید تحلیل بشه، اینها رو اول مطلق مقید خوندید، اینها رو اون موقعی که داشتید شروط دلالت تصدیقیه میخوندید خوندید، اینها رو موقعی که تو مقصود و غیر مقصود بالافهام تو حجت زوار خوندید خوندید، اونجا که اثرات عدم قرین خوندید خوندید، چندین جای اصولی بحث شد. یکی از قرائن عامه مهمه که بعد رو روایت های زراره تو استصحاب و اینا پیادهش کردید، یکی از قرائن عامه مناسبت سوال با جوابه. وقتی ما سوال و عدسمون بره نمیدونیم امام داره چی رو میگه، پس روایت روایت سماعه مجمل هم هست، یعنی خود اجمالش یه نوع قدر متیقن سازی میده دست شما. این که میگم یه نوع، میدونید کدوم نوع؟ یادتون میاد تو اصول چیزی تو این جنبه این نوع قدر متیقن غیر نوع قدر متیقن سبب انصرافه؟ اجمال و دلیل یه نوع قدر متیقن میسازه، انصراف یه نوع دیگه قدر متیقن میسازه. این روایته هم مبتلای به اجماله، هم شما میخواید توش انصراف درست کنید، اینا یکم سخت میشه. یک طرف قضیه، یعنی استظهار رو مخدوش میکنه از روایت. نکته بعدی، جهت دیگه قصه، جهت دیگه قصه، ممکنه بگیم که عذره عند اهل اللغه به کثرت الاستعمال منصرفه به یکی از این معانی. هازا اول الکلام باید اثبات بشه. حالا که اینطوری شد، پس جمع شیخ، شیخ طوسی یک جمع پروپیمونی که ظهور وجدانی توش باشه نیست. وقتی نیست، وقتی قدر متیقن اثبات نشه، مولا هم در مقام بیانه لسان روایت مطلقه، ما با قدر متیقن مشکوکی که مبتلای به اجمال هست نمیتونیم کار کنیم اینجا. پس اگر این دو روایت بخوان به زلس بخوان درست بشن و حجت بشن، لسان هر لسان دوتا مطلق، پس جمع شیخ جمع تبرعی. چیه؟ مصداق عتم ظهور سازه؟ هازا اول الکلام بریم بسید. کجا دیدی؟ کجا اینو بحث کردی تو اصول اول؟ بگید ملاکش. تو مفهوم شرط چی گفتیم؟ قید داشت. گفتیم دو تا سبب میتونه انصراف داشته باشه. بعد ذیل عبارت که اومدیم قید زدیم. قید تو المجز واضح نبود، تو اصول فقه واضح شد. همونجا مراجعه کنید. جاشو خوب گفتید، خیلی عالی گفتید. یه قیدی توش بود. فرقه. حالا نگاهی کنیم، من وارد بحث اصولیش نشم. پس چه کار کنیم آقا؟ شیخ میگه پس اگه بخوایم تامون از جمع دلالی عمرتر بگذاریم، بهترین جمع جمع شیخ دوست. که حالا تو پرانتز من اون حرف مجلسی بگه ناخونکی بهش زدم ها، شما اونو میتونید دنبالش رو بگیرید. خب بخونم هم یکی که عبارت رو تا بعد ادامه بدیم بحث رو، چون عبارت ها زیاد میشه سر دستمون. بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتیم شیخ فرمود فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد مخاطب واحد، کلام واحد مخاطب واحد چی بود؟ روایت سماعه. اون شاهد جمع بشود یدل علی ان تعارض الاولین، تعارض اولین روایت یعقوب و روایت محمد ابن مزارع که صدر عبارت خوندیم، لیس اون تعارض الا من حیث الدلاله. تعارض فقط به خاطر لسان بوده، یعنی تعارض غیر مستقر، منظور اینه، یعنی تعارض ظهوری غیر مستقر، ولو اصطلاح این نیستا، عنایت کنید. فلا یرجع فیه الى المرجحات السندیه او الخارجیه، چون تعارض غیر مستقره دیگه نوبت به مرجحات نمیرسه، چون مرجحات فرع تعارض مستقره، قواعد ثانویه باب تعارض مستقره. و بهی، با این توضیحی که ما گفتیم که در دفاع از شیخ طوسی بود، یطفع ما یقال، رد می شود آنچه که گفته شده. که چی گفته شده؟ ان العلاجه فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلی. رفقای عزیز، این قید تباین کلی من جلسه پیش گفتم برید مراجعه کنید الموجز اصول فقه، اینها اگر رفتن مصداق تعادل و تراجی تو تعارض مستقر اما من وجه، چه اتفاقی میفته؟ همه این توضیحات که تا الان گفتم همه در فرض تباین کلیه. اینم خودش یه راه دیگه ایه ها، یعنی ما حالا که یه طرفمون مجمله یه طرفمون انصراف ادعا میشه، نمیدونیم هم چه کار کنیم، بیایم ببریمشون تو فضای منوج به شرط انصراف نسبی، ببریمشون تو فضای منوج، بعد تو فضای منوج در واقع تبعض تو لسان دلیل درست میکنیم، یه تیکه دلیل میشه مجرای تعارض مستقر، یه تیکه دلیل میشه مجرای تعارض غیر مستقر، که از هر دوتا بهره بگیریم. اینم یه راه. که یه ذره دیگه اصول یادتون باشه، اصولی که خوندیده یادتون باشه، اینقدر راحت میشه اینه جمع کرد. خب رجوع اینا گفتن، خب این قول مردود است که چی؟ ما اینجا علاج در اینجا هو رجوع الی المرجحات الخارجیه، اگر نبود ثم تخییر و توقف لا الغاء ظهور کل منهما، جمع تبرعی نکنید، دستون لسانه هیچ کدوم نبرید از ظهور اولیه خارجشون کنید. و لهازا، به خاطر این قول، تعنه این قائل علا من جمع بین الامر و نهی، تعن کرده به کفایت الاحکام و این دسته که چی؟ به حمل الامر علن اباحه یا نهی علن کراهه، یعنی خواستن در این موارد، البته بحث امر شما مصداق نداشت ها، نهیش مصداق داشت برای ما، این که خواستن حکم الزامی رو با حکم ترخیصی با حکم غیر الزامی برگردونن، که بعد بین دو روایت یکی جواز یکی ترخیص کراهی یا ترخیص استحبابی جمع بکنن، میگه نه آقا، وقتی تا وقتی لسان ظهور بیان داره در حکم ایجابی یا در حکم تحریمی، او برام لسان ظهور بیان داره تو اباحه، اینا با هم تعارض دارن، تعارضشون هم مستقر، ما باید بریم سراغ قواعد تعارض مستقر. شیخ میگه خب با دفاعی که از شیخ طوسی کردیم، این قول مردوده، صناعتش سالمه، ورود به بحث تعارض مستقرش محل خدشه است. واحتمال سبز واری جاه نه، به اون نمیگن محل نزاع،
به اون مصداقهای اختلافی،
به اون میگن مشکل قصه، سخت قصه. اما محل نزاع لسان هر دو دلیله، لسان هر دو دلیل مشکلش حل میشه. ببینید یه بار میگیم نزاع کجاست، ما نوکر قواعد اصولیمون نیستیم، ما نوکر شبهه مصداقیه نیستیم. فقیه اولین کاری که باید بکنه چیه؟ بگه امام تناقض‌گویی نکرد، این کار من فقیهه. حالا شبهه مصداقیه دارم، نمیدونم فلان چیز حکمش چیه، هیچکی خاکی با سرم بریزم. اما این که بگم امام سالم گفت، این مشکل حل میشه. باز این نکته مهمیه، خطابات باید اولا هم، یعنی مراد جدی متکلم رو باید مجتهد بفهمه. من از ابتدای امجاز میگفتم اصول زبان شناسی کلام معصومه، قبل از اینکه من نوکر حکم شرعی باشم باید فقه الحدیث هم درست بشه. اینی که دارم میگم جواب به اون ادعی که میگن اصول فایده نداره، اصول فقه الحدیث به آدم میده، یعنی اصول به آدم یاد میده که خطابات رو عقلایی معنا کنی. امامم رو بنا عقلا حرف زده، امامم تناقض‌گویی نکرده است، این کار اولیه فقیه، نجات دادن ادله، تفسیر دلیل. بعد حالا از این دایی چه حکمی در میاد؟ اگر اینطوری که دارم میگم مشق کردید، بعد فقه شیعه ازلی و ابدی میشه. ممکنه یک روزی به درد یک حکم شرعی بخوره، روز دیگه به درد حکم شرعی دیگه ای بخوره. هیچ وقت دلیل مساوی با حکم نیست، حکم مستنبط از دلیل. فقیه وظیفش تفسیر دلیل ابتدا، فقه اللغت. من چرا ابتدا گفتم خدا رحمت کنه محقق وجود میگه اول قبل که برید سراغ احکام شرعی ذهنتون رو لون بدید به اشکالات و جوابات، بدید اول روایتو بخونید. اون جلسات اول اگه تشریف داشتید گفتم اول بدید روایتو بخون، اون خودشو بخونید چی میگه. وقتی اومدیم توش قبل از اینکه وارد احکام بشیم، دیدیم مثلا این روایت ارشادیه، هم حرفا خودمونه داره میزنه، یعنی خود عقلا عالمم میفهمن. میگم وقتی حاکم میگه آقا این چیز بدیه، یعنی همه چیش بده، چون نهی زده به خود عمارشه. حالا احتمال سبزواری رضوان الله تعالی علیه، محقق سبزواری اگر اشتباه نکنم، حافظم ضعیفه، اگر اشتباه نکنم فکر میکنم متوفای قرن 11 تقریبا، آره، از شاگردان میرداماد و میرفندرسکی و اینها بوده، معاصر ملا صدرا بوده، در فلسفه حاشیه بر شفا داره. باز اگر اشتباه نکنم مرحوم آقا سید جلال آشتیانی تو این منتخبات آثار حکمای الهی ایران که با کمک در واقع اون کربن و اینها تنظیمشون کرد، مقداری از حواشی شفاییشون رو آورده بود. من سابق که کار میکردم به حواشی شفا دسترسی نداشتم، خیلی از عبارتها ایشون رو میگشتم، البته بعضیش هم نسخه خطیشو تو کتابخونه آستان قدس بعد پیدا کردم. بسیار آدم فقیه و بزرگ بوده، هم در معقول هم در منقول، اینا تو عصر دوره اصفهانه، به تبع شیخ بها و به تبع مرحوم علامه محمد تقی مجلسی که ایشون شاگرد ملا محمد تقی هم بوده است. از ملا محمد تقی هم زهد و ریاضت زیاد یاد گرفته بود، لذا جزء امامزاده ها بود، اینطور بود، برکت عجیبی داشت ایشون. احتمال سبزواری حمل خبر المنع علی الکراهه، مرحوم سبزواری احتمال داد که ما اون منع را از نهی بودن خارج کنیم، از نهی الزامی بودن خارج کنیم، نهی کراهی کنیم. شیخ میگه و فیه ما لا یخفا من البعد، با توجه به توضیحات قبلی معلومه دیگه، چون این جمع جمعه تبرعیه، شاهد جمع نداره. و ابعدمه، من اینجا یه حاشیه کوچولو زدم، بی ادبی کردم، به عبارت شیخ یه حاشیه زدم، و ابعدمه، ابعد از کلام سبزواری ما عن المجلسی من احتمال حمل خبر المنع علی بلادن که لا ينتفع به. آقا دقت کن حاشیه من ملا عبارتی بشید، حاشیه من از چه قیدی بود؟ همین قیدی که ازش نقل کرد، لا ينتفع به. پس معلوم شد مرحوم مجلسی نوکر عنوان بلاد نیست که شما بگید جمع تبرعیه، نوکر عنوان انتفاع و عدم انتفاعه، که بعد میخواد حملش کنه به ذیل روایت تعرف گفت فیه شیء من وجوه صلاح احتمالش وجود داره اما نمیتونیم به ذرس قاطع بگیم برای حکم خوب نیست اما برای اینکه کاری کنه که روایت دستمون نیفته خوبه مرحوم حضرت آیت الله العظمای سبحانی حفظه الله تعالی ان شاء الله ابقاه الله تعالی ایشون نقل کردن از مرحوم امام که مرحوم امام نقل کرد از مرحوم عاشق عبدالکریم یه قاعده ایران من این قاعده همیشه میفهمودن که عاشق عبدالکریم بعد از اینکه حکم فقهی رو تمام میکرد قصه تمام شد میگه بگرم ها روایت ها رو بینیم میتونیم نجات بدیم یا نه بعد روایت ها رو جمع میکرد بالا پایین میکرد بعد امام میفرمودن از نقل استاد که امام میفرمودن من با عاشق عبدالکریم میگفتم آقا این روایت رو اینطور جمع تبرعیه خب این که فایده نداره میگفت که من با عاشق عبدالکریم میخندید میگفت که آها جا روح الله وقتی یک کسی از بالا پشت بوم افتاد و دستش شکست پاش شکست میپرسیم چی شد میگن دستش شکست میگه الحمدلله میگن دستش شکست دست شکستن که الحمدلله نداره میگن الحمدلله که زنده بود حالا ما روایت داریم یه کاری میکنیم زنده بمونه نمیره شما میگی چرا دستش شکست با دست شکستن روایت زنده میمونه اما روایت قابل افتاء این روش همون مبنای تراکم زنون شیخه فقیه تو این مبنا باید به قطع به حجیت در حکم فقهی برسیم این کاریست که حاج آقا موسا انجام میده اما با مبنای اصولی به خلاف مبنای شیخ از آثار این مبنا استفاده میشه خود مبنای شیخ ترد میشه ناراحتی اینه این ناراحت کننده است که کسی مبنای شیخ رو قبول نکند اما از مبنا استفاده میشه شیخ میگه هم ما با تو اصول به قطع به حجیت برسیم هم تو متن فقه به قطع به حجیت در فتوا قطع به حجیت در فتوا موقعیه که جمیع زنون معتبره و نیمه معتبره کنار هم قرار بگیره بعد یک توافق ضمنی و کلی به هم پیدا بکنن یعنی قرائن داخلیه این دلائل به هم ناظر بشه وقتی به هم ناظر شد فقیه میفهمه یک سامانه کلی تو 200 سال از اهل بیت صادر شده تو این مسئله هم حضرت امیر همان میدیده که حضرت صادق میدیده و حضرت جواد میدیده و حضرت هادی میدیده تو زمانهای مختلف بعد دیگه آدم به ذرس قاطع میتونه بگه اگر اینجا سه روایت از حضرت صادق هست اون روایتیش که از حضرت رضا هم موافق داره از حضرت امیر هم موافق داره سیره هم موافقشه اقوال هم موافقشه اون قرین است به این نمیگن استفاده از اجماع تو فضای اجماع مدرکی به این میگن قطعه به حجت در مقام افتاء اینم یه تیکه از اون مبنای تراکم زنون اضافه کرد خب حالا با توجه به این مسئله ببینید پس آقا عرض کردم که ما نوکر عنوان بلاد نیستیم اگر رفتیم رو عنوان بلاد بعدم باید بگیم که جمع تبرعیه بعد میشه ابعد شما قید بلاد رو از کجا آوردید اما اگه گفتیم نه ما نوکر این قیدیم انتفاع و عدم انتفاع و جوازو علا غیر اون بلادی که این چنین هست تمام شد اینم خب و نحوهو نحوه این اقوال در چی؟ در عدم حجیت در عدم فایده حمل و خبر المن علا تقیه رفاقا یه دقیقه مفاد یه قول رو بررسی کنید یه قول داره میگه ما روایت جواز میگیریم این دیگه خیلی شازه این ابعده این نحوه اون ابعده است یعنی هم هم مردود است هم مردودتر از بقیه است چرا؟ چون این داره قول جواز ترجیح میده ما قول جواز قول انفراده به خاطر اینکه ادله عاممون این ور قصه خب لکونه لکونه این خبر من مذهب اکثر عامه یه تیکه دیگه اصولی بگید رفقای عزیز ما صرف این که یک حجت معتبره داشته باشیم که عامم بهش فتوا داده باشه دلیل نمیشه که ما رو رد کنیم اون روایتی که میگه که فانما خالف العامه ففيه الرشاد او داره در چه محیطی این قاعده رو میده این قاعده اگه به ذرس قاطع به صورت کلی فتوا بدیم یعنی هر طور عامه عمل کنه ما باید خلافشون عمل کنیم در حالی که 80% فقه ما با عامه یکیه اطلاقش رو اگر اینطوری معنا کنید قرائن سیاقیاشو ندیدید خراب میشه قرائن سیاقی میگه امام در عند تعارض روایتینی که منشأ حکم حاکمین بود گفت حالا اونیش که مخالف عام است صافی حل نشد، چون مقبول عمر بن انزله اول در مورد احکام بود، حکمین عدلان مرزیان یادتونه گفت اوثقهما اورعهما افقهما فی الحدیث، بعد گفت حالا اگر اینطوری بودن چی؟ گفت برو سراغ خود من روایتهم عنا، از اینجا اومد سراغ دلیل فتوا دلیل حکم تو روایت مخالفت عام بر مطرح کرد. پس اطلاق نداره که هر جا خلاف عام بود. بعضیا بگه روایت اخذ میکنن میگن خب دیگه هیئتی کامل باید عمل کنی، نه اینطور نیست، این فقط در صورتی صحیحه که در فضای تعارض باشیم. خب ول ازهر ما ذکره الشیخ رحمه الله، پس آقا اقوال بقیه رو با قول شیخ تعدیل کردیم، ول ازهر ما ذکره، اما حالا شروع کنیم یواش یواش به سمت شیخ طوسی حرکت کردن. لو ارید التبرع بالحمل، به شرط اینکه تازه حملش حمل را بخوام حمله تبرعی کنیم، یعنی از پای ظهور یه ذره پا فراتر بگذاریم، یکم منساق ظهور رو ببریم ذوقیش کنیم. خب لکون که چرا ما بریم سراغ تبرع؟ لکونهی اولا منتر، همینجا حاشیه زدم گفتم کی گفته اولا منتر؟ رفقا این جمله شیخ تو فضای تراکم زنونه، فقه وقتی میخواید بحث کنید سازمان یک اصولی رو بر فقه پیاده کنید ببینید درست با سازمان خودش گفته یا نه. حاشیه به سازمان زدن تو درس خارج اصول، نه اینجا. و الا خب حالا بعدیم شیخ میخواد خودش جمع بندی کنه، میگه آقا ما پس اگر بخوایم تبرعی جمع کنیم جمع شیخ طوسی خوبه، اما جمع شیخ طوسی به درد کار فتوا نمیخوره، فتوا رو چه کار کنیم؟ و الا اگر بخوایم بیایم تو مقام فتوا فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها، روایت محمد ابن مضارب قابل فتوا نیست من وجوه که لا تخفا. رفقا مشکل سندی هم داشت، یادتونه گفتم تنقیح المعال مقال سعی کرد نجات بده سند را. ببینید دوباره بیاید تو مبنای تراکم زنون، بهتون گفتم اگر روایت صحیح و سند پیدا کنید از ذراره هم ممکنه ما بذاریمش کنار، تا چه برسه یک روایتی که ما نه نمیگیم هم ضعیفه اما با یه شکست بندی سندش رو درست کردیم. این تا اینجا تمام شد. حالا شیخ میگه بریم سراغ یه مبنای دیگه ای که نقل شده. این مبنای دوم از مقدس اردبیلی نقل شده، باز محقق سبزواری در عباراتی از کفایت الاحکام مبنا رو تقویت کرد. اون مبنا چیه؟ اون مبنا این است. آقا عنایت کنید دو تا قدرتی که گفتیم برای اون جمع تبرعی شیخ درست کردیم و می‌خوایم اینجا بیاریم. بگیم اهل لغت بعضیاشون گفتن که عذره یا وضع برای عذره الانسان شده، بعد استعمالش در غیر عذره الانسان مجازی قرینه می‌خواد. یا بگیم که یکی از موارد استعمالش استعمال شهیرش، بنابرای این که یادتون تو الگز گفتید بسیاری از کتب لغت موارد استعمال شهیر را جمع کردن، یکی از موارد استعمال شهیرش عذرتون انسانه. اگر این درست بشه بعد اون موقع ما عرض کنم خدمتون برای عذرتون انسان که نهی مستقیم داریم، برای غیر عذرتون انسان هم با اخباری که داشتیم اخبار عامه که نهی به عنوان نجس خورده، یا با اجماعات منقوله‌ای که ابتدای عبارت نقل کردیم اما به عنوان دلیل ازشون استفاده نکرده بودیم، رو مجموع اونها یه تراکم زنونی درست کنیم برای سایر عذرات نجسه، که بعد اون مطلق العذره قطعا دیگه حکم فقهی نداره، تفسیرش میدیم به عذرت النجسه انسانشو با روایت صریح یعقوب درست کنیم، غیر انسانش رو با اخبار عامه و اجماع منقول و اینها درست کنیم، عذره غیر نجسه به بحث بعدیمون که میگیم پاکست و مشکلی هم نداره، خود اخبار عامه زیلشون دلالت میکنن که عذرهی که طاهر است مشکلی نداره. ثم این لفظ العذره فی الروایات، لفظ عذره که در روایات اومد، گفتم شروع این ثم برای تنقیح کردن کلامه مقدس اردبیلی و کفایت الاحکام ها. این قلنا که انهو ظاهرون فی عذرت الانسان، اگر کسی بگه ظهور در عذرت الانسان داره، چقدر زیبا شیخ کار میکنه.
رفقا شیخ اساط الحقیقی نیست، شیخ نوکر حجت قول لغوی نیست، شیخ الزامی به معنای لغوی نداره تو اصولش که ما تو اصول گفتیم ظهور کار آخوند است و شیخ هم با خودم و همش دنبال معنای لغوی بوده و اساط الحقیقی. نه، شیخ هم اینجا ببینید دعوا رو میاره سر ظهور، میگه از قول لغوی من نمیخوام حجت قول لغوی برای معنای حقیقیش درست کنم که بعد شما دعوا کنید اثبات میکنه یا نه، اما قول لغوی حداقل استعمال کثیر میده به ما یا نمیده، حقیقت شفاعت میکنه برام، ظهور سازه برای ما. انه این عذره، این لفظ العذره ظاهرون فی عذرت الانسان که ما حکیه التصریح به این مطلب ان بعض اهل لغت، کی نقل کرده؟ نه اینکه او تصریح کرده، لغوی تصریح کرده، صاحب مفتاح الکرام از لغوی نقل کرده. فثبوت الحکم فی غیرها فی غیر عذرت الانسان، پس عذرت الانسان منصوص در تحریم، سمن العذرت سخت یا من السخت، تمام. حالا غیر انسان، ثبوت الحکم فی غیر عذرت الانسان بالاخبار العامه متقدمه، اخبار عامه که چی؟ نه کردن از عنوان شیخ، اینجا پاتابلو نوشید، یا نفی جمعی آثار، نفی اثر غالبیه. و بالاجماع المتقدم على السرجین النجس، همون اجماعی که بالا بود اووردیم، حالا ازش بهره میگیریم. استشکل فی الکفایه فی الحکم، در این جور جمع تبعا للمقدس الاردبیلی، اما خود اونا گفتن ان لم یثبت الاجماع، به شرط اینکه اجماع ثابت نشود که حکم قابل اثبات نیست. شیخ انصاری میگه بابا حسن راست میگید، ما نخواستیم که فقط به اخبار عام فتوا بدیم. دوباره بگید، نه اینکه چون اخبار عامه به درد نمیخوره، اخبار عامه جزء و دلیل ما همیشه، ما ضابطه رو درست کردیم، ضابطه با عینک فقهی اصولی متعارفی که امروز غالب شده تو فضای ما به ما میگه وقتی اخبار عامه معتبر ضابطه کلیه، تا شک کردی تو ضابطه ثانیه برو سراغ ضابطه کلی. شیخ میگه نه، من ضابطه کلی که درستم بکنم میشه جزء و دلیل ای سازمان اینه. الا ان الاجماع المنقول، آقا همینجا با عینک اصولی متعارف حاشیه بزنید میگید اجماع مدرکیه به درد نمیخوره، شیخ میگه نه، ان الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الاخبار العامه السابقه. تو این موضع، تو این مورد، تو مسئله نهی به عنوان نجس، خود این بحث ما قرینه بشه بعد که اخبار عامه هم درست بودن، یعنی اخبار عامه با این روایات سازگاری داره، یعنی روایتی که تو حفظ العقول اوورد ولو سند نداره اما با روایات مسند و با فتاوی فقها ها هماهنگه. اینم تا اینجا تمام. خب بنابر این که پس ما تصریح به عذرت الانسان رو به این شکل قبول نکردیم، اون جمع تبرعی شیخ طوسی را قبول نکردیم به زرس قاطع، رو بما یستظهر من عبارت الاستبصار القول، یک نکته در مورد استبصار دارم الان براتون میگم، القول به جواز بیع عذرت ما عدل انسان، استبصار گفتن سمن العذرت سختون رو میزنیم به انسان، ایدفه ما عدای انسان چه نجسه چه مطلق، فقط انسان رو استثنا کن، یعنی استبصار اومد حکم حرمت رو برد اینجا گذاشت، ما الان حکم حرمت رو بردیم کجا گذاشتیم؟ اینجا گذاشتیم، یعنی طاهره فقط مون بیرون، استبصار من گذاشت اینجا، گفت انسان محرم، بقیهش دیگه مشکل نداره. میگیم خب با توجه به این توضیحاتی که بالا گفتیم نمیتونیم این قول قبول، لحمله شیخ طوسی در استبصار هم کرد اخبار المنع را علا عذرت الانسان، یعنی همون چیزی که بالا ازش نقل کردیم. خب شیخ میگه وفیه نظر رو، وفیه نظر رو که جمعش جمع تبرعی، عنایت کنید شیخ استبصار رو برای چی نوشت؟ شیخ استبصار رو برای این نوشت که عامه به ما اشکال کردن روایاتتون متعارضه. استبصار یک کتاب اجتهادیه نه یک کتاب روایی. شیخ گفت استبصار رو می نویسن، ادامه هم داره، الاستبصار چی؟ فی چی؟ فی الجمع بین، عبارتش یادم بیاد، همین عنوان جمع تعارض اخبار درش هست. شیخ استبصار رو نوشت که روایات متعارضه رو بذاره کنار هم جمعش میکنه، که یک آری را یا یک انگی را یا یک ننگی را که به شیعه وارد شده است برطرف کنه. وقتی اومدیم اینجا، یعنی فقه نیچه مقارن یه نگاهی داره به دعواها، الزاما توش فتوا در
نمیاد، فتوا رو باید تهذیب گرفت. خب اینم تمام، بریم سراغ، وقت داری؟ چند دقیقه وقت داری؟ بریم سراغ سائر عذرات، عذرات طاهره چی میشن؟ آقا برگردیم سراغ قاعده کلی، اینجا دیگه روایت خاصه رو داریم، همون روایت عامه ما. روایت عامه بهمون گفت که اگر نحی خورد به عنوانش منافع غالبی یا منافع اکثریش منتفیه، اما اگر نحی خورد به یه شیئی که منفعت محللش، اینو مفصل بحث کردیم، منفعت محللش منفعت خاصیه ولو یک منفعت نادره ای داشته باشد که حرامه، ما نوکر منفعت محلله غالبیه ایم. گفتیم مثل چی؟ مثل تین. مثال علممون شد مثل تین، حالا تا آخر این مثال تین یادتون باشه. تین منفعت قلیلش یک جایی اکله که حرامه، اما منفعت غالبش خون ساختن و هزار تا کار دیگه است. حالا میگیم اون عذرات طاهره اینطوره، عذرات طاهره مثل تینن، پس چون مثل تینن ولو اکلشون حرامه، ولو اکلشون حرامه، اما نهی به عنوان شی نخورده، نه به منفعتی خورده که منفعت غالبیه هم نبوده و ما هم قبولش داریم، اما خودش طاهره و داخل میشه در ذیل روایات عامه، شیء من وجوه الصلاح، پس نجات پیدا میکنه. بخونیم عبارت را. الاقوا جواز و بیع الارواز، ارواز جمع روز، روز معنای سرگین باز، ارواز طاهره التي، البته وصفش بیا، ينتفع بها منفعتا محللتا مقصود، یادتون گفتم این کلمه منفعت محلل مقصود خیلی باش کار میکنیم بعدا. و عن الخلاف، خلاف شیخ طوسی، نفی الخلاف فی، اجماع، گفتم اجماعات خلاف خوبه اما خوب نیست. خب و حکیه ایزن عن المرتضا، باز الاجماع علی سید مرتضا قاعدتا کجا گفته باشد؟ نیورده ازش. علامه هلی در منتهى المطلب نکره. گفتم منتهى المطلبم چه کتابیه؟ فقه مقارنه. منتهى المطلبم فقه مقارنه، قبلا توضیح داده. و عن المفید،
تو مستند و شیعه برام زده.
مستند، مستند محقق نراقی
همین گفته، حاکیان الواکیان و من نراقی فی مستند و شیعه.
مستند محقق نراقی، محقق نراقی متوفای 1000 و فکر میکنم 190 خورده ای تو قرن 12 و 13 محقق نراقی. محقق نراقی پدر شاگرد بحرالعلوم بود، پدر شاگرد بحرالعلوم بود، خود شاگرد پدر و فاصله دارد، یعنی میاد توی حواشی کتاب مفتاح الکرامه و اینها. علامه هلی مال قرن 9، مال قبله، اون از منتهی گرفته قاعدتا. البته مستند بسیار کتاب بزرگ و قوی و خوبیه، انصافا یک جاهایی بی نظیره تو بعضی از قسمتهای فقه، بی نظیره، مثل نمونش مثل بحث مثلا وطن شرعی و مسئله قصر صلات و اینها، اونجا ببینید چه کرده، خیلی خوب. و عن المفید حرمت و بیع العذره و الابوال کلها، مفیدم منحصر به ارواس طاهره حرف نزده ها، گفته کل عذره و ابوال غلط و باطل الا قول الابل، پس چون اطلاع عموم گفته ما این رو نسبت دادیم به مفید، نه که مفید خود عنوانش را تصریح، خودش موضوعیت داره، مفید عنوان رو تصریح نکرده حکم بگه، نگفته الارواس و طاهره محرمتون، گفته کل عذرات و ابوال محرمتون الا قول الابل. و حکی عن سلار، سلار دیلمی صاحب مراسم معاصر شیخ طوسی است، از شاگردان مفیده عیزه، ولا اعرف مستندن لذالک، ما دلیلی برای این حرفا پیدا نمی کنیم، الا دعوا ان تحریم الخبائث فی قوله تعالی یحرم علیهم الخبائث، خیلی خوب، یا حرمت علیکم الخبائث، اون حرمت رو می گفت شاید بهتر بود، چون یحرم علیهم الخبائث ناظره به امم صالفه است، یه دعوایی داریم اینجا، اما حرمت علیکم الخبائث رمونتر قضیهش. یشمل و تحریم بیعها، بگیم از باب استخباس خودشو خراب کردیم، از باب اینکه خودش خراب شد، اذا حرم شیئا حرمه ثمنه، همون استدلال قبلی که گفتیم، فقط تونستم این رو به شما منتقل کنم که ببینید یه شاکله ما درست کردیم، اون شده شابلون اصلی قصه، او رو به هرکی منطبق میکنیم و توش فتوا در میاد، اون اول کار یه بار درست کردیم، کار فقیه اینه. و قوله علیه الصلاة والسلام ان الله اذا حرم الاخ و ما تقدم من روایت دعائم الاسلام و غیر روایت دعائم الاسلام، غیر روایت دعائم الاسلام چی بود؟ فقه رضوی، خب مگر اینطوری فتوا بدیم؟ خب اینم که قبلا رد کردیم ما در مورد ابوال که بحث کردیم همین رد کردیم. وگر دو علل اول که بگیم از باب حرمت علیکم الخبائث داریم کار میکنیم، ان المراده مراد آیه‌ای که گفت حرمت حرمت خبائث به چی میخوره؟ به قرینت مقابلتهی مقابلی براش اومده که مقابلش چی باشه؟ یحل لهم الطیبات الاکل، حرمت خبائث به اکلشون میخوره، اصلا خباستشون مال اکله. لا مطلق الانتفاع، آیه ناظر به همه منافع نیست که بگیم نهی از عنوان شیعه. و فی النبوی و غیر نبوی، نبوی مشهور، ان الله اذا حرم شیئا ما عرفت من ان الموجب لحرمت سم حرمت السمن حرمت عین الشی، وقتی عنوان حرمت به شی بخوره، به حیث یدل علی تحریم جمیع منافع الشی یا تحریم منافع مقصوده غالبه. آقا اینو تو اول مفصل شیخ توضیح داد. و منفعت الروز، منفعتی که برای این ارواس طاهره داریم، لیستی الاکل، اونم اکلی که حرام است. حالا که منفعت غالبش اکل نیست، فهو کتین، تینی که محرم هم بود که ما عرفت سابقا، هرچه اونجا گفتیم همینجا هم دوباره تکرار میکنیم. پس آقا ما فتوامون چی شد؟ آقا شد حرمت در عذره نجسه مطلقا، چه انسان چه غیر انسان، به معازدت نهی سمن العذرت سختم برای انسان و روایات عامه برای سائر عذرات نجسه، عذرات طاهره هم موندن بیرون. حالا اگر اومدی تو زمان، این میشه جنبندی، دلیلمونم مسئله منفعت محلله شد. حالا اگر اومدیم برای عذرات نجسه امروز ثمره اقلائی منفعت محلله مقصود پیدا کردیم، چی؟ نه استرار، نه منفعت محلله مقصوده اقلائیه، یعنی اقلا مستر به استفاده از این نیستن، اما توش منافع غالبیه میبینن. میتونیم فتوا اون موقع حرمت به عنوان شی خورده. این تلیعه ورود به بحث از مسائل احیان نجسه امروزی و بحث مستحدثشون، بحث دم و اینا هم از اینجا باید درست کنیم. التماس دعا.